در صبحانه با خبر امروز، بالا گرفتن دعواهای سیاسی در ایران به دنبال تشدید بحران کرونا، صد فعال سیاسی رهبر ایران را مقصر اصلی گسترش مشکل می‌دانند، دولت از اقدامات خود دفاع می‌کند. ضربه سنگین ویروس کرونا به اقتصاد جهان، قیمت نفت به پایین‌ترین میزان 18 سال اخیر سقوط کرد. و نگاهی به تازه ترین ترانه منتشر شده باب دیلن با تم سیاسی. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. در حالی که ویروس کرونا همچنان در گوش و کنار جهان و از جمله ایران قربانی می‌گیرد، پای جناح‌های سیاسی داخل و خارج کشور هم بیش از پیش به این موضوع باز شده. از یک سو جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه رهبر جمهوری اسلامی رو به دلیل کوچک شمردن مشکل و حتی مطرح کردن تئوری‌های توطئه مقصر اصلی تبدیل شدن کرونا به یک فاجعه ملی قلمداد کرده و حسن روحانی رو هم به همراهی با او متهم کردند. اما از سوی دیگر، دولت با دفاع از تصمیمات و اقدامات خود جناح‌های تندرو و مخالف خود را متهم کرده که با چوب گذاشتن لای چرخ تلاش‌های دولت به گسترده شدن مشکل و همینطور سردرگمی مردم و ارگان‌ها دامن زدند. همزمان دولت بار دیگر با مطرح کردن بحث تحریم‌های آمریکا، واشنگتن را به رفتاری غیر انسانی و ممانعت از کمک رسانی به بیماران ایرانی متهم کرده. به راستی چه کسی درست می‌گوید؟ آیا این دعواها و بگومگوهای سیاسی به نوعی فرافکنی و فرار به جلو نیستند؟ آیا عبور از این شرایط بحرانی نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیست؟ آیا اصولاً دعواهای جناحی دردی رو از کسی دوا می‌کنه؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
موضوع مبارزه با کرونا در ایران اکنون سیاسی تر از همیشه. جناح‌های حاضر در حاکمیت یکدیگر را عامل نابسامانی و تأخیر در اقدام می‌دانند. سخنگوی دولت از اقدام‌های قوی مجریه با وجود فشارهای سیاسی سخن گفت.
ایران به محض مثبت اعلام شدن تست بیماران مشکوک، دولت به رغم برخی شایبه‌سازی‌های سیاسی صراحتاً و صادقانه ورود بیماری به کشور را اعلام کرد.
آقای ربیعی همچنین گفت کسانی که از قم حراسی کرونا بنفش سخن گفتند اکنون مدعی هستند. به نظر می رسد اشارهش به بخشی از حاکمیت است که در جناح مخالف دولت قرار دارد، از جمله رئیس قوه قضاییه.
این نکات مورد تاکید پزشکان و متخصصان و جناب عالی و همکارانتون از قبل از عید مورد توجه قرار می گرفت و این فاصله از قبل از عید آغاز می شد. به نظر ما دیر شد زمانش.
قم نخستین شهری است که وجود موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن به طور رسمی اعلام شد، موضوعی که واکنش هایی در پی داشت، از جمله رادیو تلویزیون رسمی ایران در گزارشی وضعیت قم را عادی توصیف کرد.
اما واقعا در قم چه خبره؟
بارون دلچسب و هوای دلانگیزی که باعث شد خیلی از مردم از قدم زدن توی این هوای دلچسب نگذرن.
رهبر جمهوری اسلامی هم هدف از اخبار منتشر را کاستن از حضور مردم در انتخابات پارلمانی دوم اسفند دانست.
سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین. اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
اما با جدی‌تر شدن ماجرا و افزایش شمار قربانیان، تصمیمات جدیدی گرفته شد، همچون بستن مزار خواهر امام هشتم شیعیان، اقدامی که حمله مخالفان این اقدام و شکستن قفل آرامگاه از سوی آنها را در پی داشت. مداحانی که عمدتاً نزدیک به آیت الله خامنه‌ای هستند و نوحه‌هایی در مخالفت با تدابیر اتخاذ شده سرودند. همه اینها باعث شد صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه ای آیت الله خامنه ای را مسئول نخست تبدیل کرونا به یک فاجعه ملی در ایران بدانند. در این میان دولت از اقدام های خود دفاع کرده و مدعی شده اروپا در پی استفاده از تجربه ایران است.
کار بسیار اروپایی ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید.
در هر حال شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران رو به افزایش است و وزارت بهداشت هر روز آماری رسمی اعلام می کند.
مورد جدید ما تا امروز زور 2757 مورد در گذشت و فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند و دولت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. از جمله مصطفی معین دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام شفاف شمار مبتلایان و جان باختگان شده است. کرونا بحرانی جهانی است، ویروسی که اوضاع همه کشورها را نابسامان کرده و هر روز جان هزاران نفر را می‌گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه. آقای علیجانی، یکی از نکاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده پول صندوق توسعه ملی و سرمایه مؤسسات اقتصادی زیر نظر آیت الله خامنه ای. چرا واقعا این پول برای کنترل بیماری کرونا هزینه نمیشه؟
با سلام، اجازه بده من یه مقدمه‌ای بگم. ببینید، با مسئله بحران ملی و بین‌المللی کرونا ما هم از منظر حقوق بشری میتونیم برخورد بکنیم و هم از منظر انسانی و ترجیحاً هر دوش. از منظر حقوق بشری، خوب انسان‌ها فارغ از سن و طبقه و جنسیت چون حق حیاتشون بالاترین ارزشه. در نتیجه از این منظر مسائل سیاسی بایستی به اولویت دوم رانده بشه. بر همین اساس است که در هفته اخیر ما دو تا نامه و بیانیه دیدیم، یه بیانیه رسمی و دیپلماتیک جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و دانشگاهی با آقای ترامپ نوشتن که لااقل در این موضوع تحریم‌ها عملاً برداشته بشه و کمک بشه به مردم ایران. اما مسئله مهمتر هم از منظر حقوق بشری هم از منظر سیاسی اعتراضی است که در این بیانیه و هشداری که داده میشه برای اینکه فشار افکار عمومی داخل کشور رو متمایل بکنه و معطوف بکنه به شخص آقای خامنه‌ای، از جمله در همین نکته که شما فرمودین. ببینید، الان مشکل کرونا بایستی اولا جلو ترددا گرفته بشه، دوما تجهیزات بیمارستانی به اصطلاح برسه و کمبودها جبران بشه، و سوم به اقشار آسیب پذیری که در این مدت آسیب بیشتری میرسن کمک بشه. ببینید، در دومی و سومی توان مالی کشور بسیار مهمه. الان دولت‌های مهمی در جهان، اکثر دولت‌هایی که با این بحران در کشورشون اوج گرفته، جاهای عظیمی رو اختصاص دادن به اقشار کم درآمد، به تجهیزات بیمارستانی، به بنگاه‌های کوچک و حتی بنگاه‌های بزرگ مالی. تو ایران به علت سیاست‌های خارجی و داخلی آقای خامنه‌ای ما در یک انزوای سیاسی و اقتصادی و در یک فشار مضاعف به سر می‌بریم. حالا بخش مهمی از سرمایه‌های کشور بلوکه شده توسط مؤسساتی که مال آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای سیطره و چنبره زده بر این مؤسسات. این مؤسسات توان مالی بالایی دارن، دولت بودجهش کفاف نمیده، دولت خودش حالا هزار تا مسئله داره، آقای روحانی خودش قانع نیست برای قرنطینه کردن دخل و خرج و چرکه انداختن برای دخل و خرج اقتصادی رو ترجیح میده به جان آدمی داد. ولی مهمترین مانع الان این هست که برای مبارزه با کرونا باید تجهیزات بسیج بشه، خریداری بشه. حالا آقای خامنه‌ای که کمک‌های خارجی هم جلوشو گرفته، بیمارستان‌ها تجهیز بشه که حالا مردم دارن تجهیز میکنن، به اقشار آسیب دیده کمک بشه. خب این بودجه نحیف کشور این رو کفاف نمیده. آقای خامنه‌ای مؤسسات بزرگ آستانه قدس و بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام و و و زیر نظرش هست، و آقای خامنه‌ای این رو هر جا برای سپاه قدس و سپاه و مسائل دیگه هست داره به راحتی هزینه میکنه. ولی این سرمایه‌ای که در واقع متعلق به ملت ایران هست، حتی پس از سه روز که آقای روحانی نامه نوشته و میخواد از این صندوق ذخیره ارزی استفاده بشه، آقای خامنه‌ای در واقع روشو به سمت دیگری کرده و بی پاسخ میذاره، اینجایی که جان آدمیزاد مطرحه و نه مصلحت نظام
آقای علی جان، در قسمتی از صحبتاتون اشاره کردین که ایران نیاز به تجهیزات داره و در قسمت دیگه هم اشاره کردین نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشته شده برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. ایده بر این باورن که برداشته شدن تحریم‌ها فقط به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کنه و اگر قرار باشه پولی آزاد بشه به دست مردم نمی‌رسه و صرف بهبود و در راستای سیستم بهداشتی قرار نمی‌گیره. به نظر شما آیا واقعاً تحریم ها کمکی میکنه با توجه به اینکه برداشته شدن این تحریم ها کمکی میکنه، با توجه به اینکه کشورهای زیادی من جمله آمریکا بارها اعلام کردن که میتونن تجهیزات بدن برای کنترل ویروس کرونا برای ایران نپذیرفته؟
ببینید، ما مشکل اصلیمون در داخله و کسانی که فقط به مسئله تحریم ها و آقای ترامپ اشاره میکنند در واقع دارن در زمین حکومت بازی میکنن، به آدرس اشتباه میدن، ولی عکسش هم همین مصداق رو داره. به هر حال ببینید، این نکاتی که شما فرمودید بخشی از صورت مسئله است. کل نظام مالی بانکی ایران در به اصطلاح تحریم هست، بسیاری از کمک ها نمیتونه به داخل کشور بیاد، عملا جلوش گرفته شده. این رو به اصطلاح مجامع حقوق بشری، نماینده ویژه سازمان ملل برای کنترل حقوق بشر در ایران اشاره کردی، رو فقط نیروهای سیاسی نمیگن. در نتیجه ما از نگاه حقوق بشری، یک هم از نگاه حقوق بشری هم از نگاه ملی و انسان دوستانه، به نظر من نیروهای ملی مسئله اصلیش و مشکلشون در داخله، ولی بایستی کمک بکنن و فشار افکار عمومی و فشار جهانی هم برای کاهش تحریم ها بیارن. این فقط برای کمک مالی نیست، خیلی از کمک ها میتونه آمریکا از طریق صلیب سرخ جهانی و صندوق و سازمان بهداشت جهانی به ایران کمک بکنه و همینطور میشود بر کمک ها نظارت کرد که این فقط در همین بخش در واقع هزینه بشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی. انتشار ویدیویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا، ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری رو بیش از پیش برجسته کرده. در این جلسه خواسته رئیس جمهوری برای پخش مجانی تبلیغات شرکت‌های فروش اینترنتی با مخالفت رئیس صدا و سیما روبرو می‌شود. با این استدلال که چنین اقدامی شکایت توسکا را در پی خواهد داشت. توسکا چیست و چرا صدا و سیما حاضر به رنجاندنش نیست؟ شهریار سیامی توضیح میده.
ستاره 3 ستاره 8 مربع رو بگیرید، یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم برای اینکه شرکت کنید.
شرکت کنندگان پولم میدن بابت این شرکتشون؟
اگر سوالتون تمام شده من توضیح بدم.
حدود یک سال پیش مصطفی هاشمی تبا، سیاستمدار اصلاح طلب، در یک برنامه تلویزیونی این سوال را پرسید و مجری توضیح داد تا یک مرحله پرداختن پول اجباری نیست، ولی برای شرکت در مراحل بعدی اپلیکیشنی دانلود می شود که باید برایش پول بپردازید.
شرکت در برنامه ما هم یه همچین چیزی بود، منتها دیجیتال نبود، بلیط بخت‌آزمایی بود، میفروختن و قرعه کشی.
شما معتقد این هستی های مهندس؟
من معتقدم این خراب شده.
بسیار خب، منم
شاید همه برنامه هم از این کارو دارن میکنن.
البته پاسخی که آقای هاشمی تبا میدهد مشابه انتقادی است که مراجع تقلید درباره این قرعه کشی های تلویزیونی دارند و آن را غیر شرعی و نوع قمار میدهند.
دومین برنده پژو 206 ستاره اول مشخص شد.
در واکنش به این گونه انتقادها، ستاره مربع های صدا و سیما تغییر نام دادند ولی متوقف نشدند. ستاره مربع هایی که در اکثر مسابقه های تلویزیونی وجود دارند و گفته می شود بسیار درآمدزا و همه آنها با این اپلیکیشن انجام می شوند. روبیکا، اپلیکیشنی که فضای مجازی صدا و سیما را تسخیر کرده است. صاحب آن شرکتی است به نام توسکا، شرکتی با زیرمجموعه وسیع از شرکت های مخابراتی و فناوری ارتباطی، اما مهمترین منبع درآمد آن تبلیغات صدا و سیما است. موضوعی که یکی از جلسه های ستاد مبارزه با ویروس کرونا آن را بر سر زبان ها انداخته. در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری از رئیس صدا و سیما می خواهد برای کمک به مردم در شرایط ویژه این روزها تبلیغات شرکت های آنلاین را مجانی پخش کند، اما این پاسخ را می شنود.
خب ما یه قرارداد تجاری داریم با توسکا، ولی خودمون مشکل نداریم. ما اگر این کار انجام بدیم توسکا فوری چیکار میکنه؟ سو میکنه، به قول معروف میاد جریمه میکنه.
چی جریمه میکنه؟
اونی که ما باش قرارداد داریم، ما ما اینو اومدیم در
واقع ما اینجا داریم مصوب میکنیم.
اون میاد از چیز میکنه.
کاربران میپرسن این قدرت توسکا از کجا میآید؟ شرکتی که برنده مزایده امتیاز تبلیغات صدا و سیما شده، آن هم تنها 2 روز بعد از تأسیسش. سوالی که شاید کمی دیر مطرح می شود، چرا که هیئت مدیره این شرکت 1 سال پیش در بیانیه گفت توسکا تمامی هزینه های تولید برنامه های پربینندهی چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول 1، 90، ماه عسل، فوتبال های داخلی و خارجی و غیره را در مجموع 79 برنامه تلویزیونی را می پردازد. حتی شایع شده بود که متوقف شدن تولید برنامه 90 به دلیل مخالفت تهیه کننده برنامه برای استفاده از اپلیکیشن روبیکا در نظرسنجی و مسابقه های برنامه هایش بود.
روبیکا زنگ گرفتی؟
من؟
زن، یه جوری میگی زن، انگار با این واژه بیگانه ای گرفتی؟
چطور مگه؟
این روبیکا کیه؟
اما این شرکت به چه کسی تعلق دارد؟ بررسی ها نشان میدهد صاحب اصلی توسکا ستاد اجرایی فرمان امام است، ستادی که در سالهای اخیر پیمانکاری بسیاری از پروژه های اقتصادی را به دست گرفته و تبدیل به یک قدرت اقتصادی بزرگ شده، قدرتی که بخشی از هزینه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تامین می کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی در ورای پیامدهای آن برای سلامت انسان‌ها، ترس از فروریزی اقتصادی رو در شمار زیادی از مناطق دنیا به وجود آورده. برای بررسی تأثیرات این ویروس بر اقتصاد جهانی همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در شرایط کنونی اقتصاد جهانی رو در چه وضعیتی می‌بینید و در کوتاه مدت چه سناریوهایی رو میشه ترسیم کرد؟
از آغاز قرن 21 میلادی تا به امروز، بعد از بحران اقتصادی ناشی از رویداد تروریستی سال 2001 و بحران عظیم مالی سالهای 2008 و 2009، این سومین بحرانی است که اقتصاد جهانی رو در بر گرفته. با این حال کم نیستند صاحب نظرانی که در توصیف بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا عقب‌تر میرند و اون رو مقایسه میکنند با بحران بسیار عظیم سال 1929 میلادی که یک زمین لرزه واقعی بود در تاریخ اقتصادی صنعتی. در حال حاضر به دلیل بحران اخیر 3.5 میلیون نفر، تقریبا معادل نصف جمعیت دنیا، خانه نشین شدند، فرودگاه ها فلج هستند، قطارها متوقفند، مرزها بسته شدند، بزرگراه ها از کار افتادند، تولید و کسب و کار از نفس افتادند، جز در 2 بخش مربوط به تامین غذا و تولید دارو. در این شرایط طبعا پیشبینی ها خیلی نومیدانه هستند. از سقوط چشمگیر نرخ رشد صحبت میشه تا به راه افتادن موج عظیم بیکاران از جمله در مهمترین کانون‌های صنعتی دنیا. ولی در واقع همه چیز بستگی داره به اینکه فلج اقتصادی فعلی تا کی ادامه پیدا بکنه. اگر از 1 ماه آینده فراتر نره، وضع قابل برگشت است. در عوض اگر کار بحران بهداشتی به 2 ماه و 3 ماه بکشه، دنیا با یک خطر بی سابقه بحران اقتصادی در مقیاس سراسری روبرو خواهد بود با ابعاد غیر قابل پیش بینی.
آقای خاوند، به غیر از همه این مواردی که شما اشاره کردید، پروازها، کسب و کار، اما یکی از قربانیان اصلی بحران کرونا بازار جهانی نفته. چرا قیمت نفت این مدتی چنین کوتاه این همه سقوط کرد؟
بله، واقعا این برای نفت یک بحران عظیمه. با توجه به اینکه پیش از این بحران نفت بالای هر بشکه 70 دلار نوسان میکرد و در حال حاضر با بشکه 20 دلار فاصله زیادی نداره، خیلی از صاحب نظران میگویند که این بزرگترین بحران صنعت جهانی نفت هست در 100 سال گذشته. دلیلش هم اینه که در آغاز این بحران با کرونا در چین آغاز شد، مصرف جهانی نفت کاهش پیدا کرد، تقاضاش پایین رفت و قیمتش سقوط کرد. ولی بعد از اون روسیه و عربستان دامن زدن به این بحران با افزایش شدید تولید نفت خودشون، برای اینکه به خصوص نفت شیل آمریکا رو از صحنه خارج کنند. و دلیل فعلی این وضعیت هم اینه که نفت در بازار زیاده، بعضی ها میگن حدود 5 میلیون بشکه نفت اضافی در بازار وجود داره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
متشکرم از شما.
باب دیلن، خواننده و آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی، پس از مدتی کمکاری ترانه تازه منتشر کرده، ترانه طولانی با حال و هوای سیاسی. اما آیا این ترانه صرفاً ادای دین هنرمند به رئیس جمهوری مقتول آمریکاست، یا این تنها لایه اولی از یک پروژه چند لایه است؟ فرزاد فتایی گزارش میده.
باب دیلن، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز 78 ساله آمریکایی، به تازگی ترانه‌ای منتشر کرده است به طول 16 دقیقه و 57 ثانیه. این ترانه ارجاعی است تاریخی به ترور جان اف کندی، 35مین رئیس جمهور آمریکا، که نوامبر سال 1963، بیش از 56 سال پیش، در جریان سفر به دالاس تگزاس به ضرب گلوله کشته شد. تازه ترین آهنگ دیلن به نام شنیع ترین قتل با اشاره به همین واقعه آغاز می شود.
۱۹۶۳ در دالاس، روزی تیر رنگ، روزی تا ابد زنده با ننگ. رئیس جمهور کندی بر قله موفقیت ها. روز خوبی بود برای زندگی و روز خوبی برای فنا.
دوستداران باب دیلن با ترانه های طولانی او بیگانه نیستند. پیش از این کار تازه، آهنگ دیگری از او به نام هایلندز 16 دقیقه و 31 ثانیه زمان داشت. این هنرمند در آن ترانه هم بی توجه به واکنش مخاطب، دیدگاه خود را به عنوان راوی شرح می دهد. آهنگ تازه دیلن، شنیع ترین قتل، در سبک بالاد یا رومانتیک روایی تنظیم شده است و می شود در آن صدای پیانو، سازهای زهی و درامز را شنید. دیلن تلاش می کند در این اثر هم از هنر تصویرسازیش برای همراه کردن شنونده بهره بگیرد. مثلا جایی که می خواند
به قربانگاه رانده شد همچون یک بره دست آموز. سرش را متلاشی کردند هنگامی که در ماشین بود هنوز، و چون موجودی بی مقدار خاموش شد در روشنای روز.
گرچه این ترانه در ظاهر اعتراض و سوگواری برای قتل جان اف کندی است، اما گروهی از دوستداران کارهای او و جمعی از منتقدان هنری آن را بی ارتباط با شرایط فعلی و سیاست کنونی آمریکا نمی دانند و معتقدند برای برداشتی دقیق تر و عمیق تر از این ترانه لازم است وارد لایه‌های درونی تر آن شد. دیلن با به اشتراک گذاشتن لینک آهنگ تازه‌اش در توییتر اینطور نوشت: تقدیم به شما هواداران و دنبال کنندگانم بابت همه پشتیبانی ها و وفاداری هایتان در طول این سالها. این یک آهنگ منتشر نشده بود که ما مدت ها پیش آن را ضبط کرده ایم و ممکن است از آن خوشتان بیاید. در امان باشید و هوشیار و خدا به همراهتان. باب دیلن اولین جایزه از 10 جایزه گرمی خود را در سال 1973 دریافت کرد. او در سال 2008 به دلیل تأثیر ژرف بر موسیقی عامه‌پسند و فرهنگ آمریکایی به واسطه آهنگسازی قطعات با کلام نشأت گرفته از قریحه خارق‌العاده شعری، برنده جایزه افتخاری پولیتزر شد. او همچنین در سال 2016 به خاطر آفرینش عبارات نوین شاعرانه در سنت آهنگسازی آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات معرفی شد.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
باب دیلن که قرار بود ماه آینده در ژاپن کنسرت برگزار کند، همچون سایر هنرمندان جهان ناچار شد به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا برنامه‌هایش را لغو کند. فرزاد فتاحی، رادیو فردا.
سری بزنیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هیجنامه نوروزی روزنامه صبح نو یکی از مطالبی که در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در ایران داره عنوان شش روزهای در خانه و نوشته که خیابان‌ها و شهرها از تردد مردم تهی شده به این دلیل که بسیاری از مردم به توصیه مقام‌های وزارت بهداشت در خانه‌ها ماندن تا جلوی شیوع ویروس کرونا رو بگیرن. از گام‌های مختلفی یاد کرده که برخی از اونها اجرا شده، برخی هم قرار است اجرا بشه و تأکید کرده که راهکار اصلی از سوی مدیران در جمهوری اسلامی همون نشستن در خانه، خانه نشینی یا قرنطینه خانگی خودخواسته است برای مقابله با کرونا. اما یکی دیگر از مطالبی که در این شماره نوروزی صبح نو چاپ شده مطلبی است که در اون به برخی از شهرهای سیاسی که جان خودشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به کرونا اشاره شده. یکی از این افراد فاطمه رهبر هست که دیگه 3 دوره پیشتر نماینده مجلس بود، از شهرهای اصولگرا هست و در مجلس 11 هم راه پیدا کرده بود ولی پیش از تشکیل مجلس بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست داد. حسین شیخ الاسلام که این روزنامه، یعنی روزنامه صبح نو، از او به عنوان بنیانگذار گروه های متحد جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه لبنان یاد کرده. یکی دیگر از کسانی که قربانی ابتلا به ویروس کرونا شد محمد رضا راهچمنی و همچنین محمد میر محمدی از جمله دیگر چهرهایی هستند که صبح نو از اونها یاد کرده. شمار این افراد البته در روزهای گذشته بیشتر هم شده چون ویژه‌نامه نوروزی در روزهای پایانی سال چاپ شده مال صبح نو. اما یکی دیگر از مطالبی که به این موضوع در ویژه‌نامه نوروزی صبح نو به اون پرداخته شده گفتگویی است که با یحیی یثربی انجام داده. در این گفتگو تاکید شده که شیوع ویروس کرونا هم بخشی از شری است که هم طبیعت و هم دولت در اون نقش داشتن. اما نکته مهم در این گفتگو این هست که یحیی یثربی گفته که این ویروس، یعنی ویروس کرونا، از چین کمونیست آمده. یعنی عبارتی که دقیقاً استفاده کرده برای مبدا این ویروس و منشأ اون چین کمونیست هست و سعی کرده بگه که کسانی که خدا ناباور هستند این ویروس در اونجا شکل گرفت بعد به جمهوری اسلامی آمد. نگاهی است که در این گفتگو بر اون تأکید شده. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میگه که این ویروس رو آمریکا ساخته، اگرچه مقام‌های آمریکایی به صراحت و به شدت این رو رد کردند و حتی مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم تأکید کردن که منشأ این ویروس چین هست. اما نکته مهم اون عبارت چین کمونیست هست که یحیی یثربی در این گفتگو ازش استفاده کرده. یک موضوع دیگر رو هم صبح نو به اون پرداخته به مربوط است به همین ماجرای برخی از بیماری‌ها، ماجرای اعتراضات در لردگان که در تابستان گذشته رخ داد. تعدادی از مردم در روستاهای لردگان مبتلا شدن به HIV به شکلی که منشأ اون مشخص نبوده. اتهاماتی به وزارت بهداشت داشتن، برای همین تجمع و اعتراض کردن. حالا صبح نو نگاهش اینه که مردم اون منطقه، که مردم اون روستاها بودن، مقصر هستن و ناآگاه بودن، مبتلا شدن، بعد هم بر اثر ناآگاهی باز اعتراض کردن. این نگاهیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در سطح کلان هم این روزها درباره شیوع ویروس کرونا هم دارن، کوتاهی‌های خودشون رو سعی می‌کنن بندازن گردن مردم.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در صبحانه با خبر امروز، بالا گرفتن دعواهای سیاسی در ایران به دنبال تشدید بحران کرونا، 100 فعال سیاسی رهبر ایران را مقصر اصلی گسترش مشکل می‌دانند، دولت از اقدامات خود دفاع می‌کند. ضربه سنگین ویروس کرونا به اقتصاد جهان، قیمت نفت به پایین‌ترین میزان 18 سال اخیر سقوط کرد. و نگاهی به تازه ترین ترانه منتشر شده باب دیلن با تم سیاسی. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. در حالی که ویروس کرونا همچنان در گوش و کنار جهان و از جمله ایران قربانی می‌گیرد، پای جناح‌های سیاسی داخل و خارج کشور هم بیش از پیش به این موضوع باز شده. از یک سو جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه رهبر جمهوری اسلامی رو به دلیل کوچک شمردن مشکل و حتی مطرح کردن تئوری‌های توطئه مقصر اصلی تبدیل شدن کرونا به یک فاجعه ملی قلمداد کرده و حسن روحانی رو هم به همراهی با او متهم کردند. اما از سوی دیگر، دولت با دفاع از تصمیمات و اقدامات خود جناح‌های تندرو و مخالف خود را متهم کرده که با چوب گذاشتن لای چرخ تلاش‌های دولت به گسترده شدن مشکل و همینطور سردرگمی مردم و ارگان‌ها دامن زدند. همزمان دولت بار دیگر با مطرح کردن بحث تحریم‌های آمریکا، واشنگتن را به رفتاری غیر انسانی و ممانعت از کمک رسانی به بیماران ایرانی متهم کرده. به راستی چه کسی درست می‌گوید؟ آیا این دعواها و بگومگوهای سیاسی به نوعی فرافکنی و فرار به جلو نیستند؟ آیا عبور از این شرایط بحرانی نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیست؟ آیا اصولاً دعواهای جناحی دردی رو از کسی دوا می‌کنه؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
موضوع مبارزه با کرونا در ایران اکنون سیاسی تر از همیشه. جناح‌های حاضر در حاکمیت یکدیگر را عامل نابسامانی و تأخیر در اقدام می‌دانند. سخنگوی دولت از اقدام‌های قوه مجریه با وجود فشارهای سیاسی سخن گفت.
ایران به محض مثبت اعلام شدن تست بیماران مشکوک، دولت به رغم برخی شایبه‌سازی‌های سیاسی صراحتاً و صادقانه ورود بیماری به کشور را اعلام کرد.
آقای ربیعی همچنین گفت کسانی که از قم حراسی کرونا بنفش سخن گفتند اکنون مدعی هستند. به نظر می رسد اشارهش به بخشی از حاکمیت است که در جناح مخالف دولت قرار دارد، از جمله رئیس قوه قضاییه.
این نکات مورد تأکید پزشکان و متخصصان و جناب عالی و همکارانتون از قبل از عید مورد توجه قرار می گرفت و این فاصله از قبل از عید آغاز می شد. به نظر ما دیر شد زمانش.
قم نخستین شهری است که وجود موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن به طور رسمی اعلام شد، موضوعی که واکنش هایی در پی داشت، از جمله رادیو تلویزیون رسمی ایران در گزارشی وضعیت قم را عادی توصیف کرد.
اما واقعا در قم چه خبره؟
بارون دلچسب و هوای دلانگیزی که باعث شد خیلی از مردم از قدم زدن توی این هوای دلچسب نگذرن.
رهبر جمهوری اسلامی هم هدف از اخبار منتشر را کاستن از حضور مردم در انتخابات پارلمانی دوم اسفند دانست.
سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفه انتخابات وایسین، تو صفه رای دادن وایسین. اونجا چنین هست، چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
اما با جدی‌تر شدن ماجرا و افزایش شمار قربانیان تصمیمات جدیدی گرفته شد، همچون بستن مزار خواهر امام هشتم شیعیان، اقدامی که حمله مخالفان این اقدام و شکستن قفل آرامگاه از سوی آنها را در پی داشت. مددهانی که عمدتاً نزدیک به آیت الله خامنه ای هستند و نوحه‌هایی در مخالفت با تدابیر اتخاذ شده سرودند. همه اینها باعث شد صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای آیت الله خامنه ای را مسئول نخست تبدیل کرونا به یک فاجعه ملی در ایران بدانند. در این میان دولت از اقدام‌های خود دفاع کرده و مدعی شده اروپا در پی استفاده از تجربه ایران است.
کار بسیار اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن، ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپاییست اینجوری جمع جور کردید.
در هر حال شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران رو به افزایش است و وزارت بهداشت هر روز آماری رسمی اعلام می کند.
مورد جدید ما تا امروز زور 2757 مورد در گذشت و فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند و دولت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. از جمله مصطفی معین، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام شفاف شمار مبتلایان و جان باختگان شده است. کرونا بحرانی جهانی است، ویروسی که اوضاع همه کشورها را نابسامان کرده و هر روز جان هزاران نفر را می‌گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه. آقای علیجانی، یکی از نکاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده پول صندوق توسعه ملی و سرمایه مؤسسات اقتصادی زیر نظر آیت الله خامنه ای. چرا واقعا این پول برای کنترل بیماری کرونا هزینه نمیشه؟
با سلام، اجازه بده من یه مقدمه‌ای بگم. ببینید، با مسئله بحران ملی و بین‌المللی کرونا، ما هم از منظر حقوق بشری میتونیم برخورد بکنیم و هم از منظر انسانی و ترجیحاً هر دوش. از منظر حقوق بشری، خوب انسان‌ها فارغ از سن و طبقه و جنسیتشون حق حیاتشون بالاترین ارزشه. در نتیجه از این منظر مسائل سیاسی بایستی به اولویت دوم رانده بشه. بر همین اساس است که در هفته اخیر ما دو تا نامه و بیانیه دیدیم، یه بیانیه رسمی و دیپلماتیک جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و دانشگاهی به آقای ترامپ نوشتن که لااقل در این موضوع تحریم‌ها عملاً برداشته بشه و کمک بشه به مردم ایران. اما مسئله مهمتر هم از منظر حقوق بشری هم از منظر سیاسی اعتراضی است که در این بیانیه و هشداری که داده میشه برای اینکه فشار افکار عمومی داخل کشور رو متمایل بکنه و معطوف بکنه به شخص آقای خامنه‌ای، از جمله در همین نکته که شما فرمودین. ببینید، الان مشکل کرونا بایستی اولا جلو ترددها گرفته بشه، دوما تجهیزات بیمارستانی به اصطلاح برسه و کمبودها جبران بشه، و سوم به اقشار آسیب پذیری که در این مدت آسیب بیشتری میرسن کمک بشه. ببینید، در دومی و سومی توان مالی کشور بسیار مهمه. الان دولت‌های مهمی در جهان، اکثر دولت‌هایی که این بحران در کشورشون اوج گرفته، بودجه‌های عظیمی رو اختصاص دادن به اقشار کم درآمد، به تجهیزات بیمارستانی، به بنگاه‌های کوچک و حتی بنگاه‌های بزرگ مالی. تو ایران به علت سیاست‌های خارجی و داخلی آقای خامنه‌ای، ما در یک انزوای سیاسی و اقتصادی و در یک فشار مضاعف به سر می‌بریم. حالا بخش مهمی از سرمایه های کشور بلوکه شده توسط مؤسساتی که مال آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای سیطره و چنبره زده بر این مؤسسات. این مؤسسات توان مالی بالایی دارن، دولت بودجهش کفاف نمیده، دولت خودش حالا هزار تا مسئله داره، آقای روحانی خودش قانع نیست برای قرنطینه کردن دخل و خرج و چرکه انداختن برای دخل و خرج اقتصادی رو ترجیح میده به جان آدمی داد. ولی مهمترین مانع الان این هست که برای مبارزه با کرونا باید تجهیزات بسیج بشه، خریداری بشه. حالا آقای خامنه‌ای که کمک‌های خارجی هم جلوشو گرفته، بیمارستان‌ها تجهیز بشه که حالا مردم دارن تجهیز میکنن، به اقشار آسیب دیده کمک بشه. خب این بودجه نحیف کشور این رو کفاف نمیده. آقای خامنه‌ای مؤسسات بزرگ آستانه قدس و بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام و زیر نظرش هست و آقای خامنه‌ای این رو هر جا برای سپاگوس و سپاه و مسائل دیگه هست داره به راحتی هزینه میکنه، ولی این سرمایه‌ای که در واقع متعلق به ملت ایران هست، حتی پس از سه روز که آقای روحانی نامه نوشته و میخواد از این صندوق ذخیره ارزی استفاده بشه، آقای خامنه‌ای در واقع روش رو به سمت دیگری کرده و بی پاسخ میذاره، اینجایی که جان آدمیزاد مطرحه و نه مصلحت نظام.
آقای علی جان، در قسمتی از صحبتاتون اشاره کردین که ایران نیاز به تجهیزات داره و در قسمت دیگه هم اشاره کردین نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشته شده برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. ایده بر این باورن که برداشته شدن تحریم‌ها فقط به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کنه و اگر قرار باشه پولی آزاد بشه به دست مردم نمی‌رسه و صرف بهبود و در راستای سیستم بهداشتی قرار نمی‌گیره. به نظر شما آیا واقعاً تحریم ها کمکی میکنه با توجه به اینکه برداشته شدن این تحریم ها کمکی میکنه، با توجه به اینکه کشورهای زیادی من جمله آمریکا بارها اعلام کردن که میتونن تجهیزات بدن برای کنترل ویروس کرونا برای ایران نپذیرفته؟
ببینید، ما مشکل اصلیمون در داخله و کسانی که فقط به مسئله تحریم ها و آقای ترامپ اشاره میکنند در واقع دارن در زمین حکومت بازی میکنن، به آدرس اشتباه میدن، ولی عکسش هم همین مصداق رو داره. به هر حال ببینید، این نکاتی که شما فرمودید بخشی از صورت مسئله است. کل نظام مالی بانکی ایران در به اصطلاح تحریم هست، بسیاری از کمک ها نمیتونه به داخل کشور بیاد، عملا جلوش گرفته شده. این رو به اصطلاح مجامع حقوق بشری، نماینده ویژه سازمان ملل برای کنترل حقوق بشر در ایران اشاره کردی، رو فقط نیروهای سیاسی نمیگن. در نتیجه ما از نگاه حقوق بشری، هم از نگاه حقوق بشری هم از نگاه ملی و انسان دوستانه، به نظر من نیروهای ملی مسئله اصلیش و مشکلشون در داخله، ولی بایستی کمک بکنن و فشار افکارومی و فشار جهانی هم برای کاهش تحریم ها بیارن. این فقط برای کمک مالی نیست، خیلی از کمک ها میتونه آمریکا از طریق صلیب سرخ جهانی و صندوق و سازمان بهداشت جهانی به ایران کمک بکنه و همینطور میشود بر کمک ها نظارت کرد که این فقط در همین بخش در واقع هزینه بشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی. انتشار ویدیویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری رو بیش از پیش برجسته کرده. در این جلسه خواسته رئیس جمهوری برای پخش مجانی تبلیغات شرکت‌های فروش اینترنتی با مخالفت رئیس صدا و سیما روبرو می‌شود، با این استدلال که چنین اقدامی شکایت توسکا را در پی خواهد داشت. توسکا چیست و چرا صدا و سیما حاضر به رنجاندنش نیست؟ شهریار سیامی توضیح میده.
ستاره 3 ستاره 8 مربع رو بگیرید، یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم برای اینکه شرکت کنید.
شرکت کنندگان پولم میدن بابت این شرکتشون؟
اگر سوالتون تمام شده من توضیح بدم.
حدود یک سال پیش مصطفی هاشمی تبا، سیاستمدار اصلاح طلب، در یک برنامه تلویزیونی این سوال را پرسید و مجری توضیح داد تا یک مرحله پرداختن پول اجباری نیست، ولی برای شرکت در مراحل بعدی اپلیکیشنی دانلود می شود که باید برایش پول بپردازید.
شرکت در برنامه ما هم یه همچین چیزی بود، منتها دیجیتال نبود، بلیط بخت آزمایی بود، میفروختن و قرعه کشی.
شما معتقد این هستای مهندس؟
من معتقدم این خراب شده.
بسیار خب، منم شاید
همه برنامه هام از این کارو دارن میکنن.
البته پاسخی که آقای هاشمی تبا میدهد مشابه انتقادی است که مراجع تقلید درباره این قرعه کشی های تلویزیونی دارند و آن را غیر شرعی و نوع قمار. 1394
دومین برنده پژو 26 ستاره اول مشخص شد.
در واکنش به این گونه انتقادها، ستاره مربع های صدا و سیما تغییر نام دادند ولی متوقف نشدند. ستاره مربع هایی که در اکثر مسابقه های تلویزیونی وجود دارند و گفته می شود بسیار درآمدزا و همه آنها با این اپلیکیشن انجام می شوند. روبیکا، اپلیکیشنی که فضای مجازی صدا و سیما را تسخیر کرده است. صاحب آن شرکتی است به نام توسکا، شرکتی با زیر مجموعه وسیع از شرکت های مخابراتی و فناوری ارتباطی، اما مهمترین منبع درآمد آن تبلیغات صدا و سیما است. موضوعی که یکی از جلسه های ستاد مبارزه با ویروس کرونا آن را بر سر زبان ها انداخته. در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری از رئیس صدا و سیما می خواهد برای کمک به مردم در شرایط ویژه این روزها تبلیغات شرکت های آنلاین را مجانی پخش کند، اما این پاسخ را می شنود.
خب ما یه قرارداد تجاری داریم با توسکا. ولی خودمون مشکل نداریم، ما اگر این کار انجام بدیم توسکا فوری چکا میکنه، سو میکنه، به قول معروف میاد جریمه میکنه.
چی جریمه میکنه؟
اونی که ما باش قرارداد داریم، ما اینو اومدیم در
آقا ما اینجا داریم مصوب میکنیم،
میدونم اون میاد از چیز میکنه.
کاربران میپرسن این قدرت توسکا از کجا میاد؟ شرکتی که برنده مزایده امتیاز تبلیغات صدا و سیما شده، آن هم تنها 2 روز بعد از تأسیسش. سوالی که شاید کمی دیر مطرح می شود، چرا که هیئت مدیره این شرکت 1 سال پیش در بیانیه گفت توسکا تمامی هزینه های تولید برنامه های پربینندهی چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول 1، 90، ماه عسل، فوتبال های داخلی و خارجی و غیره را در مجموع 79 برنامه تلویزیونی را می پردازد. حتی شایع شده بود که متوقف شدن تولید برنامه 90 به دلیل مخالفت تهیه کننده برنامه برای استفاده از اپلیکیشن روبیکا در نظرسنجی و مسابقه های برنامه هایش بود.
روبیکا زن گرفتی؟
من؟
زن، یه جوری میگی زن، انگار با این واژه بیگانه ای گرفتی؟
چطور مگه؟
این روبیکا کیه؟
اما این شرکت به چه کسی تعلق دارد؟ بررسی ها نشان میدهد صاحب اصلی توسکا ستاد اجرایی فرمان امام است، ستادی که در سالهای اخیر پیمانکاری بسیاری از پروژه های اقتصادی را به دست گرفته و تبدیل به یک قدرت اقتصادی بزرگ شده، قدرتی که بخشی از هزینه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تامین می کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی در ورای پیامدهای آن برای سلامت انسان‌ها، ترس از فروریزی اقتصادی رو در شمار زیادی از مناطق دنیا به وجود آورده. برای بررسی تأثیرات این ویروس بر اقتصاد جهانی همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در شرایط کنونی اقتصاد جهانی رو در چه وضعیتی می‌بینید و در کوتاه مدت چه سناریوهایی رو میشه ترسیم کرد؟
از آغاز قرن 21 میلادی تا به امروز، بعد از بحران اقتصادی ناشی از رویداد تروریستی سال 2001 و بحران عظیم مالی سالهای 2008 و 2009، این سومین بحرانی است که اقتصاد جهانی رو در بر گرفته. با این حال کم نیستند صاحب نظرانی که در توصیف بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا عقب‌تر میرند و اون رو مقایسه میکنند با بحران بسیار عظیم سال 1929 میلادی که یک زمین لرزه واقعی بود در تاریخ اقتصادی صنعتی. در حال حاضر به دلیل بحران اخیر 3.5 میلیون نفر، تقریبا معادل نصف جمعیت دنیا، خانه نشین شدند، فرودگاه ها فلج هستند، قطارها متوقفند، مرزها بسته شدند، بزرگراه ها از کار افتادند، تولید و کسب و کار از نفس افتادند، جز در 2 بخش مربوط به تامین غذا و تولید دارو. در این شرایط طبعا پیش بینی ها خیلی نومیدانه هستند. از سقوط چشمگیر نرخ رشد صحبت میشه تا به راه افتادن موج عظیم بیکاران از جمله در مهمترین کانون‌های صنعتی دنیا. ولی در واقع همه چیز بستگی داره به اینکه فلج اقتصادی فعلی تا کی ادامه پیدا بکنه. اگر از 1 ماه آینده فراتر نره، وضع قابل برگشت است. در عوض اگر کار بحران بهداشتی به 2 ماه و 3 ماه بکشه، دنیا با یک خطر بی سابقه بحران اقتصادی در مقیاس سراسری روبرو خواهد بود با ابعاد غیر قابل پیش بینی.
آقای خاوند، به غیر از همه این مواردی که شما اشاره کردید، پروازها، کسب و کار، اما یکی از قربانیان اصلی بحران کرونا بازار جهانی نفته. چرا قیمت نفت این مدتی چنین کوتاه این همه سقوط کرد؟
بله، واقعا این برای نفت یک بحران عظیمه. با توجه به اینکه پیش از این بحران نفت بالای هر بشکه 70 دلار نوسان میکرد و در حال حاضر با بشکه 20 دلار فاصله زیادی نداره، خیلی از صاحب نظران میگویند که این بزرگترین بحران صنعت جهانی نفت هست در 100 سال گذشته. دلیلش هم اینه که در آغاز این بحران با کرونا در چین آغاز شد، مصرف جهانی نفت کاهش پیدا کرد، تقاضاش پایین رفت و قیمتش سقوط کرد. ولی بعد از اون روسیه و عربستان دامن زدن به این بحران با افزایش شدید تولید نفت خودشون، برای اینکه به خصوص نفت شیل آمریکا رو از صحنه خارج کنند. و دلیل فعلی این وضعیت هم اینه که نفت در بازار زیاده. بعضی ها میگن حدود 5 میلیون بشکه نفت اضافی در بازار وجود داره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
متشکرم از شما.
باب دیلن، خواننده و آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی، پس از مدتی کمکاری ترانه تازه منتشر کرده، ترانه طولانی با حال و هوای سیاسی. اما آیا این ترانه صرفاً ادای دین هنرمند به رئیس جمهوری مقتول آمریکاست، یا این تنها لایه اولی از یک پروژه چند لایه است؟ فرزاد فتایی گزارش میده.
باب دیلن، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز 78 ساله آمریکایی، به تازگی ترانه‌ای منتشر کرده است به طول 16 دقیقه و 57 ثانیه. این ترانه ارجاعی است تاریخی به ترور جان اف کندی، 35 مین رئیس جمهور آمریکا، که نوامبر سال 1963، بیش از 56 سال پیش، در جریان سفر به دالاس تگزاس به ضرب گلوله کشته شد. تازه ترین آهنگ دیلن به نام شنیع ترین قتل با اشاره به همین واقعه آغاز می شود.
۱۹۶۳ در دالاس، روزی تیر رنگ، روزی تا ابد زنده با ننگ. رئیس جمهور کندی بر قله موفقیت ها. روز خوبی بود برای زندگی و روز خوبی برای فنا.
دوستداران باب دیلن با ترانه های طولانی او بیگانه نیستند. پیش از این کار تازه، آهنگ دیگری از او به نام هایلند 16 دقیقه و 31 ثانیه زمان داشت. این هنرمند در آن ترانه هم بی توجه به واکنش مخاطب، دیدگاه خود را به عنوان راوی شرح می دهد. آهنگ تازه دیلن، شنیع ترین قتل، در سبک بالاد یا رومانتیک روایی تنظیم شده است و می شود در آن صدای پیانو، سازهای زهی و درامز را شنید. دیلن تلاش می کند در این اثر هم از هنر تصویرسازیش برای همراه کردن شنونده بهره بگیرد. مثلا جایی که می خواند:
به قربانگاه رانده شد همچون یک بره دست آموز، سرش را متلاشی کردند هنگامی که در ماشین بود هنوز، و چون موجودی بی مقدار خاموش شد در روشنای روز.
گرچه این ترانه در ظاهر اعتراض و سوگواری برای قتل جان اف کندی است، اما گروهی از دوستداران کارهای او و جمعی از منتقدان هنری آن را بی ارتباط با شرایط فعلی و سیاست کنونی آمریکا نمی دانند و معتقدند برای برداشتی دقیق تر و عمیق تر از این ترانه لازم است وارد لایه های درونی تر آن شد. دیلن با به اشتراک گذاشتن لینک آهنگ تازه‌اش در توییتر اینطور نوشت: تقدیم به شما هواداران و دنبال کنندگانم بابت همه پشتیبانی ها و وفاداری هایتان در طول این سالها. این یک آهنگ منتشر نشده بود که ما مدت ها پیش آن را ضبط کرده ایم و ممکن است از آن خوشتان بیاید. در امان باشید و هوشیار و خدا به همراهتان. باب دیلن اولین جایزه از 10 جایزه گرمی خود را در سال 1973 دریافت کرد. او در سال 2008 به دلیل تأثیر ژرف بر موسیقی عامه‌پسند و فرهنگ آمریکایی به واسطه آهنگسازی قطعات با کلام نشأت گرفته از قریحه خارق‌العاده شعری برنده جایزه افتخاری پولیتزر شد. او همچنین در سال 2016 به خاطر آفرینش عبارات نوین شاعرانه در سنت آهنگسازی آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات معرفی شد.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
باب دیلن که قرار بود ماه آینده در ژاپن کنسرت برگزار کند، همچون سایر هنرمندان جهان ناچار شد به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا برنامه‌هایش را لغو کند. فرزاد فتاحی، رادیو فردا.
سری بزنیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی همراه با شهرام رفیع‌زاده.
ویژه‌نامه نوروزی روزنامه صبح نو یکی از مطالبی که در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در ایران داره عنوانش از روزهای در خانه و نوشته که خیابان‌ها و شهرها از تردد مردم تهی شده به این دلیل که بسیاری از مردم به توصیه مقام‌های وزارت بهداشت در خانه‌ها ماندن تا جلوی شیوع ویروس کرونا رو بگیرن. از گام‌های مختلفی یاد کرده که برخی از اونها اجرا شده، برخی هم قرار است اجرا بشه و تأکید کرده که راهکار اصلی از سوی مدیران در جمهوری اسلامی همون نشستن در خانه، خانه نشینی یا قرنطینه خانگی خودخواسته است برای مقابله با کرونا. اما یکی دیگر از مطالبی که در این شماره نوروزی صبح نو چاپ شده مطلبی است که در اون به برخی از شهرهای سیاسی که جان خودشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به کرونا اشاره شده. یکی از این افراد فاطمه رهبر هست که دیگه سه دوره پیشتر نماینده مجلس بود، از چهره‌های اصولگرا هست و در مجلس 11 هم راه پیدا کرده بود ولی پیش از تشکیل مجلس بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست داد. حسین شیخ الاسلام که این روزنامه، یعنی روزنامه صبح نو، از او به عنوان بنیانگذار گروه های متحد جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه لبنان یاد کرده. یکی دیگر از کسانی که قربانی ابتلا به ویروس کرونا شد محمد رضا راهچمنی و همچنین محمد میر محمدی از جمله دیگر چهرهایی هستن که صبح نو از اونها یاد کرده. شمار این افراد البته در روزهای گذشته بیشتر هم شده چون ویژه‌نامه نوروزی در روزهای پایانی سال چاپ شده مال صبح نو. اما یکی دیگر از مطالبی که به این موضوع در ویژه‌نامه نوروزی صبح نو به اون پرداخته شده گفتگویی است که با یحیی یثربی انجام داده. در این گفتگو تاکید شده که شیوع ویروس کرونا هم بخشی از شری است که هم طبیعت و هم دولت در اون نقش داشتن. اما نکته مهم در این گفتگو این هست که یحیی یثربی گفته که این ویروس، یعنی ویروس کرونا، از چین کمونیست آمده، یعنی عبارتی که دقیقا استفاده کرده برای مبدع این ویروس و منشأ اون چین کمونیست هست و سعی کرده بگه که کسانی که خدا ناباور هستند این ویروس در اونجا شکل گرفت بعد به جمهوری اسلامی آمد. نگاهی است که در این گفتگو بر اون تأکید شده. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای میگه که این ویروس رو آمریکا ساخته، اگرچه مقامات آمریکایی به صراحت و به شدت این رو رد کردن و حتی مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم تاکید کردند که منشأ این ویروس چین هست. اما نکته مهم اون عبارت چین کمونیست است که یحیی یثربی در این گفتگو ازش استفاده کرده. یک موضوع دیگر رو هم صبح نو به اون پرداخته به مربوط است به همین ماجرای برخی از بیماری ها، ماجرای اعتراضات در لردگان که در تابستان گذشته رخ داد. تعدادی از مردم در روستاهای لردگان مبتلا شدن به HIV به شکلی که منشأ اون مشخص نبوده. اتهاماتی به وزارت بهداشت رسیدن برای همین تجمع و اعتراض کردن. حالا صبح نو نگاهش اینه که مردم اون منطقه، که مردم اون روستاها بودن، مقصر هستن و ناآگاه بودن، مبتلا شدن، بعد هم بر اثر ناآگاهی باز اعتراض کردن. این نگاهیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در سطح کلان هم این روزها درباره شیوع ویروس و کرونا هم دارن، کوتاهی‌های خودشون رو سعی می‌کنن بندازن گردن مردم.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.